اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت
بخیر شنوندگان عزیز، شما صدای ما را از استودیوی واشنگتن به شکل زنده میشنوید. من سرویس خبری امشب را سحر عظیمی و همچنین به اتفاق همکارم قدیر مشرف تقدیم شما میکنیم. نخست سرخط خبرها و اتفاقات مهم را از همکارم قدیر مشرف شنویم.
سلام دوباره خدمت تمام شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور مصر حمله تندروان را بر مسجد الروضه در شبه جزیره سینای آن کشور شدیداً محکوم کرده، آن را جنایتکارانه و بزدلانه عنوان کرده است. عبدالفتاح السیسی در یک خطابه تلویزیونی شام جمعه مراتب تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز داشته گفت که آن حمله بی مجازات نخواهد ماند و مصر به جنگ خود علیه دهشت افغانی ادامه خواهد داد. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز این حمله را تقبیح کرده، آن را حمله وحشتناک و بزدلانه دهشت افغانان بر افراد بیگناه و بیدفاع نمازگزاران در مصر خوانده است. رئیس جمهور ترامپ در پیام توییتر خود نگاشته است: جهان نمیتواند دهشت افغانی را تحمل کند و ما باید آن را از طریق نظامی شکست داده و مفکوره افراطیت را که مبنای وجود آن را شکل میدهد به اعتبار سازیم. در حمله بمی و گلوله‌باری تندروان مسلح بر نمازگزاران در مسجد الروضه در شرق شبه جزیره سینای مصر کم از کم 200 نفر کشته و 135 نفر دیگر مجروح شده است. حمله حین خطبه نماز جمعه بر افرادی صورت گرفته که بیشتر آنان در طریقت صوفی بودند. تا هنوز مسئولیت حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در عین زمان که در مورد تجهیز طالبان توسط روسیه یک تحقیق بین‌المللی صورت گیرد، روسیه باید بر طالبان فشار آورد تا در مذاکرات صلح شامل گردند. حنیف اتمر روز پنجشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه یک نقش قابل ملاحظه در آوردن طالبان به میز مذاکره دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آقای اتمر به نیکولای پتروشف همتای روسیش گفت که اگر روسیه با طالبان ارتباط دارد، لطفاً از این ارتباط در ترویج مذاکرات صلح استفاده کند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت طالبان نباید قادر گردند از این ارتباط در جنگ استفاده کنند. روزنامه بلومبرگ آمریکایی گزارش می‌دهد که حنیف اتمر گفته با وجودی که مقامات افغان تا کنون هیچ شواهدی از ارتباط روسیه با طالبان در دست ندارد، اما این موضوع یک مسئله بسیار حساس می‌باشد. آقای اتمر تاکید کرد که حکومت افغانستان به روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و متحدین غربی خود پیشنهاد کرده تا یک ماموریت مشترک حقیقت‌یاب در مورد صحت دایره ارتباط روسیه با طالبان تحقیق کند. این در حالی است که جان نیکلسون، فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، ماه گذشته گفت که روسیه با طالبان ارتباط قائم کرده اما از آن گروه حمایت نکرده است.
ادامه خبرها. با آنکه روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران کمتر شده است، اما از آغاز سال روان میلادی تا کنون نزدیک به 500,000 تن به افغانستان برگشتند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید در هر هفته بیش از بین 6,000 تا 7,000 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برمیگردند. با گفته وی 90% مهاجرین قانونی از پاکستان و 10% از ایران و برعکس 70% مهاجرین فاقد مدرک از ایران و متبقی از پاکستان شامل کسانی می شود که در سال روان به افغانستان برگشتند. آمار این وزارت نشان می دهد که در حال حاضر 2,160,000 مهاجر افغان در ایران و 1,947,000 تن دیگر در پاکستان به سر می برند. محاکم پاکستان حکومت آن کشور را به خاطر ناکامی در متفرق ساختن گردهمایی اعضای یک حزب اسلامگرا در حومه اسلام آباد به باد انتقاد گرفته است. حدود 2,000 اعتراض کننده تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان مسیر عمده شاهراهی را که به اسلام آباد منتهی می شود از 6 ماه نوامبر به این سو مسدود کرده و کاروبار هزاران نفر را فلج ساختند. محکمه عالی اسلام آباد روز جمعه به وزیر داخلی پاکستان حکم صادر کرد تا هفته ی آینده در محکمه حاضر شده و وضاحت دهد که چرا به خاطر ناکامی خود در اقدام به موقع با اتهام سرپیچی از حکم محکمه مواجه نگردد. آن افراد خواهان برکناری وزیر امور مذهبی پاکستان شده گفتند زاهد حمید میخواهد قانون اساسی پاکستان را به نفع اقلیت احمدی در آن کشور تعدیل کند. مقامات پاکستانی پس از صدور حکم محکمه، حافظ سعید رهبر گروه جماعت و دعوی پاکستان را که ادعا می شود در حملات 2008 ممبئی دست داشته است، شام جمعه رها کردند. این اقدام خشم مقامات آمریکایی و هندی را برانگیخته است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حافظ سعید از طرف وزارت عدلیه ایالات متحده یک دهشت افغان شناسایی شده و برای دستگیریش مبلغ 10 میلیون دلار جایزه تعیین گردیده است. یحیی مجاهد سخنگوی آقای سعید این اقدام را یک پیروزی حق خوانده، گفت که رهبرشان بر اساس ادعای نادرست در حبس خانگی قرار داشت و مسئولین زندان شب گذشته به منزلش در لاهور آمده و به وی گفتند که اکنون آزاد است. سعید رهبری گروه جماعت دعوه را به عهده دارد که وسیعاً باورها بر این است که یک شاخه از گروه تندرو لشکر طیبه می باشد. وزارت خارجه ایالات متحده به خاطر رهایی حافظ سعید نگرانی عمیق نشان داده و در اعلامیه اذعان داشته که لشکر طیبه یک سازمان دهشت افغان خارجی شناسایی شده و مسئول مرگ صدها غیر نظامی بیگناه به شمول شهروندان آمریکایی در حملات دهشت افغانی بوده است.
اینجا واشنگتن است. توجه کنید به ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولیعهد عربستان سعودی رهبر ایران را هتلر جدید خطاب کرده و گفته است که نمی‌خواهیم آنچه در اروپا رخ دهد در شرق میانه تکرار شود. محمد بن سلمان 32 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز درباره مسائل شرق میانه ریاست جمهوری دونالد ترامپ و ایران صحبت کرده است. جنگ لفظی رهبران عربستان سعودی و ایران تازه نیست، به ویژه که آیت الله علی خامنه ای نیز رهبران برخی کشورهای عربی را با عبارات نامناسب خطاب می‌کند. اما این اولین بار است که رهبران عربستان آیت الله خامنه ای را با هیتلر مقایسه می نمایند. خصومت میان ریاض و تهران در 5 سال اخیر به شدت افزایش یافته است. این دو کشور در 3 دهه اخیر تشنج‌هایی داشتند، اما از زمان بهار عرب این روند تشدید یافته است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سر از روز یکشنبه 26 ماه نوامبر از سرگیری پروازهای ملل متحد را به صنعا پایتخت یمن اجازه داده است. ملل متحد با بیان این مطلب میگوید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری آن سازمان پروازهای خود را از عمان مرکز اردن به صنعا آغاز می‌کند که به گفته سخنگوی آن اداره آن پروازها از جیبوتی به صنعا نیز آغاز خواهد شد. جنز لارک روز جمعه گفت که تا هنوز روشن نیست که در آن پروازها کدام اموال شامل می‌باشد. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از 6 ماه نوامبر به این سو خطوط هوایی، زمینی و بحری یمن را مسدود ساخته بود که مردم آن کشور را با تهدید فاقگی و کمبود آب آشامیدنی، مواد سوخت و ادویه مواجه ساخته است. کره شمالی تمام محافظین سرحدی خود را در منطقه‌ای که یک سرباز آن کشور هفته گذشته تلاش کرد سرحد را عبور کند تبدیل کرده است. شبکه خبری یونها به نقل از یک مقام استخباراتی کره شمالی نگاشته است که مقامات کره بر علاوه تبدیلی کامل نیروهای امنیتی شمار محافظین را از 30 تن به 40 نفر افزایش داده است. از جانب دیگر آن دست سربازان آمریکایی و کره جنوبی که در نجات جان سرباز فراری کره شمالی کمک کرده بودند مورد تقدیر قرار گرفتند. منبع استخباراتی که نخواست نامش افشا شود از آن داشته که پیونگیانگ پلی را که سرباز فراری کره شمالی می‌خواست دوشنبه گذشته خود را به سرحد کره جنوبی برساند نیز موقتاً مسدود ساخته است. و شنونده‌های عزیز، رسانه‌های آمریکایی هم اکنون گزارش می‌دهند که رقم تلفات حمله بر مسجد الروزه در سینای مصر به 235 نفر افزایش یافته. مقامات حکومت مصر این حمله را مرگبارترین حمله در تاریخ مصر عنوان کردند. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها من سحر عظیمی میزبان شما هستم. حزب همبستگی افغانستان با راه اندازی تظاهرات در کابل عملکرد حکومت افغانستان را در زمینه عدم حمایت از حقوق زنان و تأمین مسئولیت آنان به انتقاد گرفت. اعضای این حزب تاکید کردند که رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان و تأمین مسئولیت زنان از سوی مقام‌های حکومتی فقط در سطح حرف و شعار بوده است. شرح بیشتر را از سمسام سیرت بشنوید.
خشونت علیه زن جنایت است. عاملان اصلی خشونت علیه زنان باید محاکمه گردند. کردند.
ده ها تن از اعضای حزب همبستگی افغانستان در آستانه 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان روز جمعه در شهر نو کابل با راه اندازی مظاهرات، تلاش ها برای تامین آزادی زنان و مبارزه با خشونت و تبعیض علیه آنان را در افغانستان فقط در سطح حرف و شعار خواندند.
زنده باد استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی.
سیلای خفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان گفت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی خیش به تامین مسئولیت زنان وعده داده بود، اما بدترین قضایای خشونت در جریان حکومت وی رخ داده است.
جنایات بیشمار علیه زنان افغان روا داشته شده، زندانی و شکنجه شدند، سنگسار و تیرباران شدند، مورد تجاوز جنسی و تجاوز گروهی قرار گرفته، به جبر به فحشا کشانیده شده، گوش و گلو و بینی بریده شده، همچون حیوانات مورد خرید و فروش قرار گرفته و صدها جنایت و خیانت دیگه علیشان روا داشته شده. شاید در هیچ نقطه از جهان به اندازه افغانستان در سطح حرف از آزادی زنا و رفع تبعیض علیه زنا و رفع خشونت علیه زنا گپ زده نشده باشه.
او گفت بنیادگرایی زن ستیزی و فرهنگ معافیت در داخل حکومت افغانستان در حال رشد است. در میان مظاهره کنندگان شمار از کودکان نادار و فقیر نیز شرکت داشتند، اما با رسانه ها صحبت نمی کردند. برگزار کنندگان این تظاهرات هم در مورد حضور کودکان فقیر در میانشان پاسخ روشن به رسانه ها ندادند. مظاهره کنندگان این حزب با نمایش تئاتر عملکرد حکومت و سیاسیون افغانستان را در برابر قضایای خشونت علیه زنان نقد کردند. آنان چگونگی کار کردن نهادها و سازمانهای غیر انتفاعی را که برای زنان فعالیت میکنند ناچیز خواندند. مرسل عضو حزب همبستگی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
شبکه نهادهای ساخته شده که به نام حقوق زن، ولی برای زنان اندک کار نکرده و حداقل ما ببینیم که زنان رو گلونش بریده میشه و گوش و بینیش بریده میشه و در وضعیت بد زنان افغان قرار داره و ما به خاطر از یک صدای اونموز زنای که ستم دیده و زحمت کش افغانستان بلند کرده باشیم تظاهراتی را امروز راه پای انداختیم.
این حزب در حال کارکرد حکومت افغانستان را در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان انتقاد میکند که سارنوالی های من خشونت علیه زنان در سال 1395 خورشیدی در سراسر این کشور به بیش از 2400 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است. وزارت امور زنان افغانستان از کاهش آمار قضایای خشونت علیه زنان در سال جاری صحبت میکند. مقام های این وزارت گفتند که از آغاز سال جاری تا کنون 1530 یک قضیه خشونت علیه زنان را به ثبت رسانیدند که کاهش نسبی را در قضایای خشونت نشان می‌دهد. اما لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا کاهش ارقام خشونت را رد کرده، گفت با گسترش ناامنی‌ها دسترسی زنان به نهادهایی که قضایای خشونت علیه زنان را ثبت و رسیدگی می‌کنند محدود شده است.
در سال 1396 نشانی از هیچ گونه تغییری در ثبت ارقام و دیتاها که نماینده کاهش خشونت علیه زنان باشند نشان نمیدهند. ساحات تحت پوشش دفتر ولایتی ساوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان مثل سالهای قبل هستند، ولی در بعضی ساحات دامنه ناامنی گسترش پیدا کرده و باعث محدودیت در مراجعه خانم ها با کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده.
در همین حال به تازگی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زنان طرح عملی را به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و تامین حقوق آنان به دفتر رئیس جمهور و بانوی نخست کشور سپرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آگاهان به این باورند که طبق ماده 84 قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور 50% سناتوران انتصابی را باید از بین زنان انتخاب کند که اکنون از 34 تنها 17 نفر آنان زنانند که در اکثر کشورهای منطقه به این تعداد زنان در پارلمان ها حضور ندارند. مشکل عمده آماده ساختن شرایط استفاده از حق رأی و کاندید شدن است. نسرین محمود عزیزی در مورد مصاحبه با کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان انجام داده که با سخنان آقای رنجبر در مورد چگونگی فراهم ساختن زمینه برای زنان در انتخابات آینده پارلمانی سال 2018 و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2018 آغاز می شود.
در مبنای مادی 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. چیزی که بسیار دلچسب است او یک تبعیض نسبتی است که در ارتباط به زنها در پروسه انتخابات وجود دارد و ما فکر میکنیم که بسیار یک دستاورد کلان در ارتباط به حقوق زن دیده که ما در قانون اساسی و در سال 13 شدیسی که من افتخار اشتراک در میزرگی قانون اساسی نداشتم ما امی مواد گنجانی دیم که از این جمعه در ماده شریفی قانون اساسی آمده که خود امی انتخابات باید قسم تنظیم شود که در قانون انتخابات تدابیر انتخاب شود که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم تعمیل کنه و به تناسب نفوس از هر ولایت حداقل دو زن به طور متوسط دولتی زیرا وجود پیدا کنه. یعنی به این حساب ما از 34 ولایت که از هر ولایت دو زن حتمی است که به دولتی زیرا بیاید، یعنی ما در مجموع 68 زن حتمی دولتی زیرا داریم که بعضی از زنهای قدیم و مثلا در فرا حتی اونا اولی بخش سامی مردا را مسخوب کردن رای بیشتر گرفتن که از مردا هم میشید دستن و اینا پیداد و زنا بیشتر شد حتی از اون سامی که در قانون اساسی در زنا داده شده. همین قسم در قسمت سناتورا هم در ماده افتادشان قانون اساسی رئیس جمهور 50% سناتورای اقتصادی را از بین زنا باید انتخاب کنه و او هم ما میدونیم که 34 یک سنات 34 تن است این انتصابی، یعنی از 34 تن 17 نفر از این باید زن باشه که خودش یک دستاورد کلان است که ما شاهد از این در افغانستان هستیم که در بیشتری پارلمان های منطقه هم به می تیدا زن ها در پارلمان نیستن. این اونو چیزی است که از امو فرمول و ارزش و قواعد عمومی که در ماده 22 قانون اساسی از این تذکر دادم از او نفرت داره که ما یک تبعیض نسبت هم داریم. این موضوع در ارتباط به زنا فکر میکنه و ما فکر میکنیم که مشکل کلامی که هست در ارتباط به شرایطی است که باید مهیا شود.
جناب رنجبر صاحب، از مشارکت زنا به نظر شما در انتخابات چگونه حمایت شود تا افغانستان فرصت هایی را برای استفاده از ظرفیت عالی زنا در ایجاد قوانین و خصوص پالیسی هایی که میتونه به زندگی زنان و سایر افغان ها تاثیر بگذاره ایره به دست بیاره و از او استفاده کنم؟
اصلا این موضوع نهایت مهم است که تو شرایط اشتراکی گسترده زنا مساعد شود یکی از وظایف عمدی دولت است و اون نهادهای مربوط به انتخابات هستند. دو مسئله بسیار مهم است که این عوامل بازدارندی اشتراک وسیع زنا در انتخابات است. یکی نمو فتح بسیار قوید سواد است اینا خودشان امی فتح شعور بلند ندارن با کمال تاسف. دیگر شرایط بسیار شدید غیر عادلانه سنتی انانا تنسیم و قدماندگی ضد قانونی و ضد شرعی تحلیل شده در بسیاری از مناطق افغانستان و بسیار ظالمانه تر تبعیض خانوادگی و اجتماعی در برابر زناست که این از حوصله اصول انتخابات هم برآورده نیست و دولت هم قادر به اینیست که به زودی یعنی هرچه عامل بازدارنده را از بین ببره. مگر مسئله دلچسب ساله یعنی تدابیر عاجل است که چطور مثلا در انتخابات یک سال بعد ما بتونیم حداقل از دیگر کمیت اشتراک زنا را به خاطر استفاده از حقوق مدنیشان از این جمله همین مهمترین نقصیت که انتخابات است از این استفاده کرده بتونم که تعداد را دیندی زن بیشتر شده و تعداد اشتراک کننده فعال زن به انتخابات. منظورم از فعال زن که خود کاندید کنن، یکی اشتراک غیر فعال است هم برای ما بسیار مهم است که اینا حد اقل اگه هیچ کار نمی کنن برن نظرهای خود پرتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
داعش و طالبان مسلح برای بار دیگر در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیر شدند. مقامات در ننگرهار میگویند که این بار درگیری در بین این دو گروه بسیار شدید است. شرح بیشتر را از همکارم ضیاء الرحمن حسرت بشنوید.
مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که داعش و طالبان مسلح در مناطق مختلف ولسوالی خوگیانی درگیری‌های شدیدی را آغاز نمودند. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که گروه داعش در مناطق پیرخیل، وزیر و مرگی با طالبان مسلح درگیر است و از سلاح‌های سنگین نیز در برابر یکدیگر استفاده میکنند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با صدای آمریکا گفت درگیری در مناطق پیرخیل و مرگی به شدت ادامه دارد و به هر دو طرف درگیر تلفات وارد گردیده، اما هنوز ارقام دقیقی را روی دست ندارند. با گفته او سی قریه را به تازگی گروه داعش از طالبان مسلح تصرف نموده است.
مقدم معلومات لمه خدوار لورو تا تلفات ما وخته دیو دو ملکی وگرد
روی معلومات ما به هر دو طرف تلفات وارد گردیده، دو فرد ملکی زخمی شدن، اکنون هم در بین هر دو گروه جنگ جریان دارد.
ولی یک مقام دولتی که نمی خواهد نام و صدایش نشد گردد به صدای امریکا گفت که درگیری این بار با استفاده از سلاح‌های سنگین ادامه دارد و داعش در حالت پیشروی در منطقه است. این مقام میگوید که داعش بیش از 5 قریه را در ولسوالی خوگیانی از طالبان مسلح تصرف نموده است. در همین حال باشندگان محل و شاهدان یعنی میگویند که گروه داعش صفوف طالبان مسلح را شکست و در بیشتر قریه های خوگیانی در حالت پیشروی است. باشندگان میگویند بیشتر مردم در قریه ها دور از محل درگیری باواره شدند. این یک تن از باشندگان محل است که بدون ذکر نامش چنین بیان دارد:
داعشیان راغله اچه پراغ لغا پاک رو واته این چه یو شنگ
دایشان آمدن بالای منازل کسی که آمدن آنان هیچ چیز را با خود از خانه نتوانستن بیرون کنن. ما بیرون شدیم و آنان با تیزی روان هستن. مالداری ما را غنیمت گرفتن ولی خود ما جان خود را حفظ کردیم.
داعش و طالبان مسلح هنوز در مورد درگیری های تازهشان بر رسانه ها چیزی نگفتن. از مدت دو هفته به این طرف درگیری‌های داعش و طالبان مسلح در ولسوالی خوگیانی توقف یافته بود، ولی در برابر یک دیگر در سنگر قرار داشتند که از شام روز پنجشنبه به این طرف بار دیگر این درگیری‌ها را گروه داعش آغاز نموده است. از نخستین آغاز این درگیری‌ها تا اکنون بیش از 2000 فامیل از ولسوالی خوگیانی به مناطق دیگری امن آواره شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بر اساس گزارشات مقامات آمریکایی برای فراهم آوری صلح در افغانستان از روسیه خواستند تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند. در مورد این موضوع مصاحبه‌ای داشتیم با آشوق الله یعقوب، تحلیلگر مسائل سیاسی، که با صحبت‌های آقای یعقوب شروع میشه.
در همسایگی افغانستان افمار روسیه هستند، یعنی تحت تاثیر روسیه هستند. روسیه میتونه اگر خواسته باشند و از رقابت های خود با امریکا در سایر نقاط جهان منصرف شود و یا یک جورآمد بین از اینها باشند، بین روسیه و امریکا در سایر مواردی که در دیگر دنیا مثلا در شرق میانه در جنگ سوریه یا در مواردی جزیره کریمیا یا هم در سایر نقاط. میتونه روسیه اگر بخواید در تامین صلح در افغانستان نقش داشته میتونه. روسیه به یک شکل از اشکال در تماس مستقیم با موضوعات افغانستان است. از دو خاطر اگر بخواید و یک تفاهم با ایالات متحده به می اساس میتونه که نقش عمده را بازی کنه. البته نقش کننده نیست، چون مخالفین اکثرا تحت تاثیر دیگر هستن، او را شما هم میفهمید که. ولی روسیه هم در این اواخر دلچسپی نشان داده. البته این دلچسپی یک بهانه است به نام ترس از داعش یا به اصطلاح، اما او ترس نیست اصلا. میخواد که
به نظر شما افغانستان امن به نفع روسیه هست و یا افغانستان ناامن؟
ما برداشت من نی بلکه همه دی به این باور هستن که افغانستان امن به مراتب به نفع نه تنها همسایه‌های دور و نزدیک افغانستان بلکه به نفع کل جهان است. به خاطر اینکه شما دیدین واقعه 11 سپتامبر به هزاران کیلومتر، ده هزار کیلومتر از افغانستان دورتر بود، اما آسیب به اونجا رسید نه، به ایالات متحده رسید. به نی خاطر افغانستان ناامن به نفع هیچ کسی نیست، حتی همی کسایی را که میخواهد به صفت یک عمق استراتژیک از افغانستان استفاده بکنه و یا هم فکر میکنه که افغانستان ناامن به فایده از یا آسیا به مو فرمول قدیمی نگر میخواهید که خود در امن باشی همسایه را ناامن بساز. آن فرمول به طور مطلق باطل است. اگر گروه های تروریستی در اینجا جا بگیره و یا پناهگاه داشته باشند، ما باور منی است که در هیچ جایی نه در قصر خطیب و نه در کرملین کسی در امن خواهد بود. به این خاطر افغانستان امن به نفع همه کس است.
با توجه به تغییر سیاست‌های راهبردی ایالات متحده و گرایش حکومت ایالات متحده به سوی روسیه و همکاری‌های دو کشور، فکر می‌کنن این مسئله چقدر به نفع افغانستان خواهد بود آینده؟
100% به نفع افغانستان است و همین گرایشی که در ایالات متحده است طبعا گرایشی اگر مناسبات دوستانه بین روسیه و ایالات متحده باشند، این به نفع کل دنیا است، به نفع جهان است، حتی از رقابت هایی که تسلیحاتی کاسته می شود، ولی به نفع افغانستان من جمله کل دنیا من جمله افغانستان هم است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مقامات هندی یک سلسله اقدامات اضطراری را برای کاهش آلودگی مهلک هوا بنا انداختند. بانک این اقدامات تا اندازه هوای زهرآگین را بهتر ساخت، اما طبقات آسیب پذیر از باشندگان این شهر، خاصتا مردمان بی خانمان، از آن صدمه دیدند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
آلودگی مهلک هوا که در زمستان به بلندترین سطح خود می رسد، بیشتر از همه افراد بی خانمان را صدمه می زند. افراد بی خانمان که روی سرک های پخته در شهر زیست دارند، نمی توانند از آلودگی هوا که بیشتر از ذرات گرد و خاک ناشی از ساختمان و دود وسایل نقلیه خود را محفوظ سازند، از این سبب به امراض تنفسی دچار می شوند. گران گاندی در کنار جاده های مزدحم می خوابد.
قبلا من روی ترپال می خوابیدم، اما اکنون مجبورم خود را با آن بپوشانم. وقتی از خواب برمی خیزم به آسانی نفس کشیده نمی توانم.
پایان آمدن درجه حرارت بعضی ها را وامی دارد تا در پناهگاه هایی که حکومت تهیه کرده است مسکن گزین شوند، اما دمه و غبار زهرآگین دهلی تأثیرات مهلک خیش را بالای بسیاری داشته است. میلان ادکاری جای مشخصی برای زندگی ندارد و از نفس تنگی رنج می برد.
گاهی نفس کشیده نمی توانم. بعدن دردی را در سینه ام احساس می کنم. به درستی راه رفته نمی توانم. از این سبب به کار رفته نمی توانم.
ارجون کمار نیز یکی از باشندگان بی خانمان دهلی جدید است که تکلیف شش دارد.
دکتر به من می گوید شش های من صدمه دیده است. از این سبب من مشکل تنفسی دارم.
با وجود که فضای آلوده و هوای سرد مردمان بی خانه را آزار می دهد، ولی با آن هم برخی آن را بر پناهگاه ها برتری می دهند، زیرا از بسترهای آن به خوبی مراقبت صورت نمی گیرد. ارتضا قریشی از سازمان غیر دولتی مرهم برای افراد بی خانه شرایط پناهگاه ها را چنین تشریح می دهد.
پناهگاه ها و کمپل های آن گاهی خسک دارد. همچنان این مکان ها خیلی مزدحم هستند. از این سبب آنها فضای آزاد را ترجیح می دهند.
دومین سال است که سطح آلودگی هوای دهلی 30 مراتب از محدوده است که سازمان صحی جهان آن را محفوظ می‌پندارد بلندتر است. دکتران باشندگان این شهر را مشوره می‌دهند وقت سطح آلودگی بسیار بلند برود، آنها نباید در فضای باز شهر قدم بزنند. اما برای افرادی که خانه ندارند، چنین جای محفوظی وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، طی آخرین گزارشاتی که دقایق پیش در رسانه‌های آمریکایی مشاهده میشه، یک اتفاق تروریستی در شهر لندن به وقوع پیوسته که پلیس لندن این حادثه را یک حادثه تروریستی عنوان کرده و از مردم خواسته که به مکان‌های امن پناه ببرند. این بود داشته این برنامه. خدا نگهدار.